رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره، سالهای اخیر تاجیکان در دبی امارات متحده عرب بیشتر مقیمی می شوند. آنها با چی کارها مشغولند؟ کمیته اندازی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که باید از مهاجران کاری تاجیک در کشورهای خارجی نیز انداز ستانیده شود. چی طرز و برای چی؟ اما قبل از پخش این مطالب توجه کنید با چند خبر از همکارم گلبهاری مرادی.
کارنامه روسکوزنادزور روسیه نوشته است که این مؤسسه از کشف روغن زغر و رستنی‌های دیگر از بردان شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان در فرودگاه‌های روسیه نگران است. از 16 اپریل سال جاری ورود این نو روغن توسط مسافران ممنوع اعلان شده است، ولی از ماه اپریل تا 8 ایول از این کشور به روسیه 166 تن روغن و محصولات دیگر کشاورزی وارد شده است. کارنامه مذکور می‌نویسد همه این مواد را بازداشت و نابود کرده‌اند. مطبوعات سنک پیتربورگ نوشته است که پلیس ناحیه کلیل این شهر از ماجرای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان پیشگیری کرده است. با نوشته اینترفاکس تقریبا 30 نفر افراد غضب‌آلود از دو جانب بر ضد یکدیگر برخواسته بوده اند، ولی پلیس آنها را پراکنده کرده است. 6 شهروند ازبکستان، 3 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان بازداشت شده اند. خدمات مهاجرت تاجیکستان در نشست خبری خود در دوشنبه گفت در نیم سال اول سال جاری از تاجیکستان به روسیه 500 هزار نفر مسافرت کردند. در میان آنها بجز از مهاجران کاری، سیاحان و تاجران نیز بودند. با گفته خدمات بعد از جاری شدن پتن یا مجوز موقتی کار در روسیه، قانون شکنی از طرف مهاجران کاری تاجیکستان کمتر شده است. بنیاد روسکی میر خبر داده است که از اول ماه سپتامبر در مکتب‌های میانه تاجیکستان 200 نفر آموزگاران روس از فن زبان روسی درس خواهند داد. در این باره میانه وزارت معارف تاجیکستان و روسیه قرارداد به امضا رسیده است. حالا در تاجیکستان 530 نفر آموزگاران زبان روسی نمی‌رسند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می‌کند و با شخصیت‌های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می‌نشیند.
برنامه صدای هموطن را می‌شنوید. سال تا سال شماره شهروندان تاجیکستان در امارات متحده عرب افزایش می‌یابد. شماره از آنها در شهر دبی شرکت‌های تجارتی باز کردند و با تاجیکستان و کشورهای دیگر با داد و گرفت مشغولند. سالهای اول آنها در دبی تنها بودند، ولی از 5-6 سال به این سو آنها اعضای خانواده خود را نیز با خود می‌برند. آنها تدریجاً با شرایط محل اونس گرفتند و اکنون برای زیست خانواده‌ای در دبی و شهرهای دیگری امارات شرایط فراهم آوردند. محمد سفر شایف یکی از آنهاست و ریاست یک شرکت خصوصی تجارتی را در دبی بر عهده دارد و میگوید حالا بیشتری تاجیکان با تجارت مشغولند و اکثری آنها حق اقامت دریافت کردند. از وی میپرسم حالا کار و زندگیش در دبی چی طور است؟
من سال 2009 بوده امارات داخل شدم. وقتی اینجا کار پیدا کردن مقدر آسان نیست، ولی هر جایی که می روی و حتما مهارت شما رو می سنجد. باز یک چند مدت دیگر هم انتظار دارم میکنن، بعد جوابش هم میگرد که شما رو با کار قبول میکنن یا نه. وقتی ما خیلی کوشش کردیم چند جو در بانک امارات اسلامی هم، لیکن موفق نشدیم. بعد و از سال 2010 شرکت باز کردیم در اینجا، شرکت جنرال تریدینگ میگم و هستی مدیر فعالیت کرده تونه.
شرکت شما با چی کار مشغول است؟
با صادرات و واردات هر گونه مال ها، مثلا تخته، ماشین های نو کنه و برای اونها قسم های احتیاطی.
شما بیشتر با تاجیکستان تجارت میکنید یا با کشورهای دیگر هم؟
نه فقط با تاجیکستان. اینجا با ژاپن هم داریم تجارت، با تاجیکستان هم داریم و قزاقستان هم داریم.
در دبی شماره تاجیکان زیادند و اونها با چی کار بیشتر مشغول هستند؟
تاجیکان اونقدر زیاد هم نیستند. اینکه حتی زیادتر به تجارت مشغول هستند. کم هستند کسایی که به کارهای دولتی مشغول باشند. تاجیکان که در اینجا هستند با تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنن قیاس کنیم، اگر اینا در درجه خوب زندگی هستن، چیزی اساسی که ما داریم اینجا آزادی هست. 3 سال شده از همینجا هستم، سوال یگان پلیس ما حجت پرسیدگی نیست.
و آیا مهاجرین غیر قانونی هم هستند و آنها تحت تفتیش و تحقیر پلیس قرار می گیرند؟
اینجا وقتی در اومدن شما را ویزتون حتما می سنجن، وقتی بر اومدن اگر در داخل باشی یگان عمل نشوی هم نکنی، هیچ کس پول ندارد.
درآمد از حساب مالیات همین خارجیان هست که شرکت دارند و کارهای خصوصی دارند یا از حساب دیگر هم هست؟
دیگر از حساب توریست ها هست، از حساب شرکت ها هم هست. مثلا شرکت ما سالانه تقریبا 5 تا 6 هزار دلار آمریکایی در دولت ما میسپاریم برای اجازه نامه نو گرفتن برای سال نو.
مصاحبه ما را با محمد سفرشایف تاجری تاجیکی مقیمی دبی میشنوید. هم صحبت دیگری ما که خود را احمد بیگ معرفی کرد در آخری سال 2007 به امارات متحده عرب آمده است.
آخرهای سال 2007 من به امارات متحده عربی آمدم و از اون زمان تا حال زندگی میکنم، کار فعالیت دارم.
و به چی کار مشغول هستید؟
عین حال به تجارت ماشین مشغول هستم.
کار تجارتی که شما میکنید مقامات رسمی یگان محدودیت جاری نمیکنند؟
نه، خوشبختانه است امارات متحده عربی یک دولتی بر اساس تجارت اینجا بنا شدگی است و او آدمایی که اینجا مثلا شرکت دارن و به طور رسمی اینجا فعالیت میکنن یگان محدودیتی نیست، فقط همین که قانونا اینجا رعایت شود مشکل ایجاد نمیشه.
آیا بین خود تاجیکان هم رفت و آمد هست در شهر دبی؟ مثلا چون در هر کشوری خارجی که تاجیکا زندگی میکنن معمولا در یک مدت معین بینشون رابطه ها پیدا میشد، رفت و آمد اویلوی و شیشت و خیز و از همین چیزها، چون در مسافرت هستند.
بله بله البته بله. ما رفت و آمد داریم، حتی روزای مثلا معین هست که یک جو جمع میشیم و یک جو ما میفریم. بله. رابطه البته هست، ما مثلا روزای معین هست که خانوم ها یک جو جمع میشن یا در یکان پارک یا در خانه یکان نفر از اون، یا اینکه بله. حتی من میدونم بچه هایی که هستن کوشش میکنن که فرزندشون در یک مکتب تحصیل کنن.
بله.
مثلا یک مکتبی که خوب است، اما ما کوشش میکنیم که بچه هامون در یک مکتب بگن، در کنار اینکه زبان های عربی انگلیسی میخونن با یک دیگر هم معاشرت کنن که مثلا همون فرهنگ تاجیکی و همون رفت آمد تاجیکی هم مثلا حفظ شه. در این موقع اینجا برای همون مکتبای بین المللی هست که اونجا اساس زبان انگلیسی و زبان عربی است، یعنی به این دو زبان تحصیل میکنند.
و خود شما اگر ممکن باشد کدام زبان رو بلد هستید؟ عربی صحبت میکنید اونجا یا انگلیسی صحبت میکنید؟ چطور؟
من وقتی که به اینجا اومدم زبان انگلیسی رو میدونستم، ولی در طول این مدت که اینجا موندیم و دیگه معاشرت کردیم با آدمایی که زبان عربی صحبت میکنن، دیگه عربی رو هم یاد گرفتیم و چون اینجا کار میکنیم دیگه عربی دانستن باز یک چیز مثبت است که مثلا وقتی با یک عرب با عربی صحبت میکنی خیلی تاثیر بیشتر دارد تو اینکه با وای یا انگلیسی یا زبان دیگر صحبت.
آیا زمینه برای در آینده با کار یا با تجارت آمدن فرزندان تاجیکستان وجود دارد و چی چیز را باید اونها از خود کنند؟
وقتی که یک نفری که میاد از تاجیکستان، او اگر یکی از زبان‌های عربی و انگلیسی را داند در اولویت قرار می‌گیرد. برای چی؟ به خاطر اینکه او زبان فارسی را می‌داند و از این طریق می‌تواند با افغان‌ها و ایرانی‌ها رابطه برقرار کند و زبان روسی را هم ما می‌دونیم مثلا از مکتب. بله. و از دیگر، و از این طریق در دبی مثلا کادرهای ما بسیار یک اولویت دارند، به شرطی که یکی از زبان‌های عربی و انگلیسی را بدانند. اینجا برای آنها همه درها
احمد بیگ صاحب کاری تاجیک از دبی با ما صحبت میکرد. مقصود آدینایف یکی دیگر از ساکنان شهر دوشنبه است که 4 سال در شرجه کار و زندگی میکند. و اینیز 3 سال پیش شرکت خصوصی باز کرد و شرکتش با تجارت ماشین، قسمهای احتیاطی آن و مواد غذایی مشغول است. از مقصود آدینایف میپرسم آیا نمیخواهد دایره فعالیت شرکت خود را وسیع تر کند؟
90% تجارت با تاجیکستان است، لیکن مقصد رو داریم که بازارهای خودمان وسیع تر کنیم و علاقه با قزاقستان و روسیه زیادتر کنیم و کار با این مملکت ها هم شروع کنیم.
شهروندان تاجیکستان که اصلا به تجارت البته مشغول هستند، نسبت به سالهای پیش موقع خودشان را بهتر کردند در تجارت و در بازار داخلی خود امارات یا همونطور مانده است؟
نسبت پیشتر کمی قوی تر شدن، وضعیتشون خوبتر شد، برای که بزنس کردگیشون قوی تر شد و امکان پیدا کردن که اولوشون رو بیارن، فرزندوشون رو در مکتب رو داخل کنن.
و آنها در کدام شهرها بیشتر جایگیر شدند؟
اگر شما رو گیرم حتما دبی زیادتر است. دبی بعد ممکن دیم شارجه، سیم زجمان، بعد ابودابی. دبی به هر حال امکانیت زیادتری سودو دارد.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کمیته اندازی و مالیات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که از مهاجران کاری تاجیک در کشورهای خارجی و ویژه در روسیه انداز ستانیده شود. گرچه راه های ستانیدن انداز تا حال پیشکش نشده است، ولی این کمیته می گوید برای آنکه مهاجر از حق نفقه پیرانسالی برخوردار شود باید انداز سپارد. اما در دوام تقریباً 20 سالی مهاجرت کاری شاید هزاران نفر مهاجر به سنی نفقه رسیدند ولی تا حال انداز نسپاریده اند. همکار ما عبدالله اشور در شهر دوشنبه در گزارشش در این باره چنین میگوید.
کمیته انداز تاجیکستان پیشنهاد دارد تا مهاجران کاری اختیاراً انداز اجتماعی را سپارند تا در پیرانسالی از نفقه پولی برخوردار شوند. این نکته را نصرت الله دولتوف رئیس کمیته اندازی تاجیکستان ضمن نشستی مطبوعاتی در حضور خبرنگاران ابراز داشت.
ما امکانات این که از مبلغی که خودشون میگن به طرف دوری با فوند هیچ مبلغ دارن که تو بنده افسوز نفقه گیرن. در لایحه کدکس اندازه این چیز پیش بینی شده.
جناب دولتوف افزود تجربه ای از حساب مهاجران جمع آوردن انداز نو نیست و در دیگر کشورها نیز وجود دارد، مثلا در کشور اوکراین. اما کارشناسان این اقدام کمیته انداز را ثمرناک نمی‌شمارند و میگویند به احتمال زیاد این اقدام کمیته در بین مهاجران هم آوازی پیدا نخواهد کرد. ولی برخی مهاجران خبر اختیاراً انداز سپردن به دولت را با شبهه قبول کردند و خوف از آن دارند که این انداز اختیاری خصلت مجبوری کسب میکند. کنستانتین بندرنکو اقتصاددان و رهبری مرکز بازار آزاد تاجیکستان میگوید انداز اجتماعی را مجبوراً از مهاجران ستانیدن غیر امکان است.
آنها در حدود کشور بیگانه کار و فعالیت میکنند و مبلغ کار کردهشون حساب کرده نمیشود. چون امکان حساب کردن درآمد آنها وجود ندارد، چگونه میشود از آنها انداز ستانید؟
کنستانتین افزود که مهاجران پول نقد امروز در دستشان بوده را از وعده فردا اینه نفقه پولی اولاتر می دانند. نظام کنونی نفقه تاجیکستان چنین است که پیرانسالان از حساب انداز اهالی قابل مهنت نفقه می گیرند، نه از روی مبلغ وارد کرده اشان به فوند نفقه. بنابراین معلوم نیست که بعد چند سال وضع اقتصاد و بودجه چگونه می شود و مهاجر آن مقدار مبلغ هایی به دولت سپردهش را در شکل نفقه می گیرد یا نه. اما جناب بندرنکو در همین حال ابراز داشت که مردم از دولت انتظاری هایی بیش از حد دارند.
مثلا من نفرانی را وامی خورم که تمام عمر در جای رسمان کار نکرده است یا در مهاجرت بود، انداز نسپاریده است، ولی امید دارد که دولت به او نفقه می دهد و از یگان جای یگان حجت قلبکی را می خرد و با همین راه نفقه می گیرد، چون موافق قانون دولت به همه نفقه را کفالت داده است.
میزراب یک جوان تاجیک که دو سال قبل در تاجیکستان معلومات عالی گرفته است و با اختصاص خیش جای کار مناسب نیافته راهی مهاجرت را پیش گرفته است، از این نوگانی لایحه کدکس نوی انداز خوشنود نیست و میگوید
مردم تاجیک چون مثال سرسون و سرگردان در ملکای غربی میگردن، این مثال انداز بندی کنن بسیار دشوار میشوه. ما مثال خودمون همه رفتگی دیدگی آمادگی هستیم به همین خاطر، از بس مردم نرفتن خودشون نمیدونن که چی گپ است.
میزروب افزود با بای سالهای دراز در کلخوز زحمت کشیده بود و حالا از دولت نفقه ناچیزی میگیرد که با آن زندگیش را پیش برده نمیتواند. وی افزود در حالت پرداخت انداز نیز به احتمال زیاد دولت همان نفقه ناچیز میدهد. بنابراین میگوید او پولهای از مهاجرت به دست آوردهش را بهتر است پس انداز کند. عبدالله اشروف برای برنامه صدای هموطن رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از دوشنبه، من نور محمد خلزاده شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار. سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیمای هفته است و من فرهاد میلاد گرداننده آن. عالم خود را عکاس نمی حسابد، اما کم کسی به این حرف او باور می کند. 8 ماه پیش او اولین بار دوربین حرفه‌ای عکاسی خرید و تا امروز نزدیک به 300 عکس را در اینترنت نشر کرد که اکثریت آنها حتی عکاسان حرفه‌ای را در حیرت گذاشتند. ایده هم گفتند که عکس های عالم خوب دستکاری یا فتوشاپ شدند. اما عالم میگوید نظر دیگران برای او جالب نیست، زیرا عکاسی شغل دوست داشته و نوشاگردانه اوست.
من همیشه میگفتم، میگویم و خواهم گفت، عکس را انسان قبل از همه برای خود میکند. شما میتوانید روی صحنه براید و گویید این همه برای شما، من شما را دوست میدارم، اما در نوبت اول انسان ترانه، شعر، عکس و رسم را برای خود میآفرد. من هم برای خود عکس میگیرم تا هر زیبایی که در اطراف میبینم اول خود ببینم. از این کار لذت میبرم. اگر این عکس ها به دیگران هم پسند آیند، لذت من دوچند میشود.
عالم میگوید طبیعت و زندگی رسامان ماهرند و وظیفه عکاس به نمایش گذاشتن این مهارت است. خود او برای گرفتن یک عکس آماده است، صبح سرد زمستان به استقبال آفتاب رود یا شب سرد بارانی به کوچه براید تا سیل از جویبارهای اطراف راه تراویده در کوچه ها سرسان را برای تاریخ سند نماید. عکاسان معروف بر اینند که عالم چشم خوب دارد و برخی شاهکاری ها هم کرده است. از جمله چشم اژدها عکس است که واهمه دارد، اما در اصل خیلی عادی گرفته شده است. آن از یک چراغ عادی سیمچوب و برفی که تند می بارد عبارت است. یا عکس راه کمربند زمین است، منظره است که هر روز هزارها نفر در راه یاوان دوشنبه میبینند. آن در آزمون سامانه عکاسان حرفه‌ای اوکراین فوتو آرت کرییشن عنوان منظره بهترین سال 2012 را گرفت. ناظم قلندروف عکاس معروف میگوید از برخی شاهکاری های عالم به وجد میآید، اما بعضی دیگر از کمبودی ها آری نیستند.
یک عکس شدید دادم وقتی که فیسبوک پرتافته بود، رنگش بسیار از حد بسیار بد بود. به فکر در فتوشاپ همین کار را کرده بود. برای تک که صورتگیری کسبی نیست و اختیار در خودش است این کار را. مثال در فتوشاپ منم هر خیل افکت میکنم برای خودم، اما برای کار، برای طبیعی ماندن این کار ضرور نیست.
عالم کیست؟ بله، همان عالم شیرینوی 38 ساله زاده دوشنبه است. در عالم موسیقی یک صاحب استودیا، کارگردان آواز و میان مخلصان ترانه سرور گروه پرین و در تجارت دایرکتور شرکت اینترسولار تکی به خدمات الهوگی مخابراتی مشغول است. همچنین عالم اخیراً یک کلیپ گروه پرین را ثبت کرد، اما با این همه او حتی یک دیپلم هم ندارد و همه را طریق خود آموزی یاد گرفته است. عالم سال 1993 تحت فشار مادر به فکولته زبان و ادبیات روسی دانشگاه پدگوگی دوشنبه داخل شد، اما سال دوم او را در پی یک مخالفت با سروری فکولته خارج کردند. این تنها ضدیت او با آموزگاران نبود، هنوز در صنف هفتم میان او و رهبر صنف اختلاف افتاد و او به شهر مورمانسک روسیه نزد خواهرش رفت و یک سال آنجا خواند. تا دانشگاه او یک سال با پدرش و برادرانش در کارخانه آهن و بتون دوشنبه استای گل سیخ یا آرماتورچی هم بود. علیشر سیف‌اللهیف آوازخوان گروه پرم که سابقه همکاری و دوستی 20 ساله با عالم دارد میگوید خود او یک نفر است که نمیخواهد برای حل مشکل جانکنی کند، چون دید نمیشود از بحر کار میگذرد.
اما عالم باوری دارد هر کاری که شروع میکند با آخر میرساند. ما از او می آموزیم، حرفی او را گوش می دهیم. زمان مشکلی ها بود، روح افتادگی ها بود. راستش را گویم نقش عالم در این که گروه ما تا به امروز رسید خیلی بزرگ است. از این خاطر او پیشوای این گروه است.
اون ناس لیدر گروپ ناشی.
اما نه همه از او خاطره خوش دارند. یک آوازخوان معروف که نخست نامش را ذکر کنیم گفت عالم شیرینوف انسان حلال کار است، اما از بس که خصلت روسی دارد با او کار کردن مشکل است. خود عالم میگوید
یا очень конкретный человек и очень требовательный.
من آدم دقیق کار و سرطلب هستم. آنچه از خود طلب میکنم از دیگران هم طلب میکنم. چرا نزد من میآیند؟
برای آن که من کاری آنها را 100% اجرا می کنم. بعضی ها فکر می کنند که به من پول می دهند من باید منت‌دار باشم. این طور نیست. برعکس، من به آنها وقت گرانمایی خود را می فروشم، وقتی که می توانم برای عائله، پریم و شرکت صرف کنم. با افراد با استعداد کار کردن را دوست می دارم. البته چون می بینم که انسان به وقت من مناسبت خوب ندارد، او واکنش مرا خواهد دید.
نگار شیرینو و همسر عالم که با هم یک دختر و یک پسر را تربیه میکنند، همزمان کارمند شرکت اینترسولار تی است. وی میگوید عالم همچون رهبر سختگیر است و گاهی هم صدا بلند میکند، اما دلایل خشمش را به هر کارگر میفهماند. نگار میگوید 5 سال است که در هوای عالم همسرش زندگی میکند.
این که خونه ما سرودم است خوشم میآید. وقتی بچه ها میآیند یگان حادثه نو نقل میکنند. وقتی بچه ها تمرین میکنند در خونه ما صدای موسیقی است. این خیلی خوب است. اما وقتی نیستند راستی زیغ میشوم. من به این واقعیت های زندگی همسرم عادت کردم. این همه برعکس خیلی خوب است.
هم صحبتان ما گفتند عالم طور کار خود را تشکیل کرده است که میتواند از خانهش بیرون نیاید. همه کارهایش را طریق اینترنت اجرا میکند. استودیوش در خانهش است. تمرین گروه پریم نیز در خانهش میگذرد. اما خود عالم میگوید او در یک شبانه روز گاهو 5 گاهو 6 ساعت خواب میکند و اگر فرصت آید او از خداوند تنها یک خواهش دارد که روز 24 ساعته را به 48 ساعت تمدید کند تا او آنچه در نقشه های خود دارد تواند عملی نماید. شنوندگان ارجمند، اینجا وقتی برنامه سیمای هفته هم به پایان میرسد. تا این لحظه با شما من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان شما.
آن زلفی کجا دیوانه کرده است، چرا ای خدا مرا به خانه کرده است. گفتمش یاری تویم تو هستی یارم، چرا ای خدا به وفا شده است یارم. آن زلفی کجا دیوانه کرده است، چرا ای خدا مرا به خانه کرده است. گفتمش یاری تویم تو هستی یارم، چرا ای خدا به وفا شده است یارم. با خدا عاشق هستم من، دلبرم کبکی مستم من. با خدا عاشق هستم من، دلبرم کبکی مستم من. بیام امروز بریم صحرا با صحرا، تنها و تنها بریم صحرا با صحرا.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، در واقع این هفته در شبکه های اجتماعی نه غوغای تاجیکی ولی درسته شور و حیاهو بود و فیسبوک هم مثل شهری خاروق مرکزی بدخشان به یک محلی نارام تبدیل یافت. به محلی که هم مناقشه در آن بود، هم تلاش برای جنگ اندازی و هم منبر برای دعوت به آرامی و صلح. برنامه امروزه در همین باره است. از روزی آغاز عملیات مخصوص علیه گروه های مسلح در شهر خاروق و قطع شدن ارتباط با این منطقه، فیسبوک هم به یک محلی نورام تبدیل شد. بعضی از کاربران شبکه خبرهای ترسناک درباره مرگی مردم زیاد در خاروق نشر می‌کردند. بعضی دیگر عکس و شعارهایی که به خونریزی در بدخشان خاتمه داده شود. شهلای گلخواجه میگوید در پهنای فیسبوک تاجیکی امروزها چی میگذشت؟
سه شبانه روز در انتظاری حد اقل یک پورا خبر از بدخشان موجود است. صاحب نظر و شنبه گذشته پسر خود را به بدخشان به نزد والدینش فرستاد. سر از روزی سه شنبه او درباره بچه‌اش هیچ خبری ندارد. بنابر شروع عملیات نظامی، فعالیت شرکت‌های موبیلی، اینترنت و روای ماشین‌ها به بدخشان مسدود شده است. حالا یگانه دلگرمی موجوده خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. موجود است صاحب نظر و جمله افزود:
من تماما یگان اطلاعی در باره اهل خانواده خودم در بدخشان ندارم و این باعث آن گشته است که ما حتی شب و روز خوب نیستیم. من حتی کار نمیبینم. من روزی در روز یگانه امید به آزادی دارم و آن چیزی که در شبکه فیسبوک پوشته میشه.
عملیات مخصوص نیروهای امنیتی حکومت تاجیکستان در بدخشان کوهی ساعت 3 صبح سه‌شنبه آغاز شد. ساعت پیش از آن علاقه تلفن‌های موبایل و خط اینترنت در منطقه کاملا قطع کرده شد. حالا از آن منطقه تنها آنهایی به مناطق دیگر کشور در تماس می‌شوند که با تلفن‌های ماهواره‌ای و سیم کارت شرکت‌های موبایلی افغانستان دسترسی دارند. نظامیان می‌گویند انزوای مخابراتی به تدابیر شامل می‌شوند که حکومت در جریان عملیات‌های امنیتی به کار می‌برد. اما کارشناسان می‌گویند این گونه تدابیر خلأ اطلاعاتی و چرخش اطلاعات غلط و وزه‌های پروهم و حراس را به میان می‌آورد. مراد محمدشایف کارشناس توجیک در این زمینه می‌گوید
این عملکرد منفی است، زیرا نه فقط آوازه پهن میکند بلکه سبب میشود تا رسانه‌های بین‌المللی هم بنابر امنبود اطلاعات هر چی خواهند بنویسند. ما را به آن گناهگار میکنند که امنیت اطلاعاتی کشور را خلل‌دار میکنیم. برعکس ما به تقویت این وضع مساعدت میکنیم، چون اطلاعاتی واقعی را میرسانیم. مردم سعی میکنند اطلاعاتی واقعی به دست آورند، اما نمیشود.
حالا شبکه اجتماعی فیسبوک با پایگاه اصلی پخش خبر و نظرها درباره حوادث بدخشان تبدیل شده است. مردم در این پایگاه با گروه‌های ضد عملیات امنیتی در بدخشان تقسیم می‌شوند، خبر خود را پخش می‌کنند و درباره تحولات اخیر نظر می‌دهند. تصمیم برگزار کردن همایش اعتراضی در نزد سفارتخانه‌های تاجیکستان در کشورهای مختلف نیز در فیسبوک گرفته می‌شود. همزمان با این، فعالیت پخش کننده‌های خبرهای غلط و تحریک دهندگان کاربران نیز در این شبکه بیشتر شده است. آنها مردم را به پشتیبانی از گروه مخالف حکومت دعوت و خبرنگارها مختلف رو پخش میکنند. روزنامه نگاری توجیک زوقی بیک سولیف در رابطه با این موضوع گفت:
میخواستم رفیقم با همه خبرو یعنی با تشویش بیارم ببینه چی خبر به حتی با میتینگ ها دعوت کردن دیروز و اکثر نفرانی که گویا که مخالف حکومت هم با هر نام و در فیسبوک اشتراک میکنن یک مدت شاید در امین سامانان نپیدا بودن، دیروز پیدا شدن و روی راست مثلا بعد گرده همایی و نمیدونم میتینگ کیم شد آورد.
کارشناسان میگن نبودن مخابرات با بدخشان وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان را پیچیده تر میکند. آوازه ها در بین مردم تبدیل به یک سلاح خطرناک شده است که رقیبان تاجیکستان برای به هم زدن افزار در کشور از آن استفاده خواهند کرد.
شالوی گلخواجه گزارش میداد و در این روزهایی که نمیدونید به کدام منبع اعتماد کنید، شما را به صفحه رادیو آزادی دعوت میکنیم که اخبار سنجیده و دقیق را نشر میکند. نشانی هم آزادی نقطه ارگ است و هم به صفحه ما در فیسبوک سر بزنید که تنها اونجا با نام آزادی هستیم. ضمناً گزارش ویدیویی را در همین باره میتونید در وبسایت ما ببینید. صحبت را درباره فیسبوک نارام تاجیکی در این هفته ادامه میدهیم. با شروع عملیات ویژه علیه گروه‌های مسلح در خورق در فیسبوک چند گروه مخصوص هم تاسیس شد، یکی با نام کمک به بدخشان تاسیس شد و دیگری با نام استاپ پروکاتورم که معنیش مانع اغوا برانگیز ها شوید است و صلح در خروق گروه دیگری بود که در این روزها تاسیس شد و تقریبا 900 نفر را گرد آورد. واقعا در این روزها افرادی را در فیسبوک می دیدید که با نام های عجیب و غریب و ناشناس پیدا شده از ساکنان بدخشان دعوت می کردند که به تظاهرات علیه حکومت برایند، اما این مردم با مخالفت های دیگران روبرو می شدند. اما آنچه که در این روزها غیر عادی به نظر می رسید همراه شدن خبرنگاران تاجیک به بحث ها درباره نوشته یا خبری بود که از منابع نامعلوم می رسید و بعداً معلوم شد که این خبر صحیح نیست. در همین باره صحبتی داشتم با صفا سفرف، سرور مکتب مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان از سری 21 و نخست از او درباره همین رفتاری خبرنگاران تاجیک پرسیدم.
اصلا یکی از خصوصیت های شبکه اجتماعی در آن است که شخص بیشتر موقع و نظر یا وضع خود را بیان می‌دارد و مشاهده هایش را اوید بر رویدادهای جامعه افاده می کند و طبیعی است که در این حالت او صرف نظر از نماینده کدام کسب و کار بودنش پیرامونی مسائل دارای اهمیتی همگانی موقع شهروندی خود را اظهار می دارد. البته در مورد روزنامه‌نگار بهتر است اگر روشن باشد که این نظر و موقع شخصی اوست و نمایندگی از رسانه نیست که در آن کار می کند.
و خوب سوال آخر، در صورت وارد شدن خبرنگار به بحث درباره یک خبری دروغ می توانیم بگوییم که این رفتار خبرنگار می تواند سبب راست و درست قبول شدن یک خبری دروغ شود؟
اصلا مردم به خبرنگاران و رسانه ها باور دارند و نه همیشه امکانی سنجیدن درستی و نادرستی معلومات انتشار شده برایشان فراهم است. بنابراین مسئولیت نشر صحیح اطلاعات بر دوش خبرنگار و رسانه اوست. اما در آن خلای اطلاعاتی که الان تا اندازه در کشور به وجود آمده است، زیرا مردم دسترسی به اطلاعات دست اول را از شهر خروق تقریبا ندارند و ارتباطات با بدخشان قطع گردیده است، امکان پیدا شدن آوازه های مختلف و اغواانگیزی از سوی جانب های منفعت داری ناامنی در کشور چی در داخل و چی در خارج چونین امکان بیشتر میگردد. البته صلاح کار آن است که در چونین وضع خبرنگاران بدون احساسات اطلاعات درست و دقیق و حد الامکان سنجیده شده را به مردم رسانند و رسالت آینگی خود را خالصانه اجرا کنند. البته هواداری آن هستم که پیش از همه صلح و ثبات در کشور ما باشد، همدلی مردم ما از بین نرود، محلگرایی جدای خواهی اوج نگیرد. این چیز مهم است.
صفا سفروف سرور مکتب مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان نصری 21 صحبت میکرد و با امید آرامی و ثبات و زندگی خوب و خوش برای همه شما برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free